تراکه 74 بحث روایتی. در الدرالمنصور است که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت من پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار شده بودم. فرمود ای ابن عباس، از خدا به آنچه برایت مقدر کرده راضی باش، هرچند که مخالف خواسته و آرزویت باشد، برای اینکه مقدرات تو از پیش در کتاب خدا ثبت شده. عرض داشتم یا رسول الله، این در کجای قرآن است؟ با اینکه من قرآن را خواندم چنین چیزی به یاد ندارم. فرمود آیه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. پاورقی یکم. مؤلف در این روایت اشعار و اشاره‌ای هست به اینکه تقدیر تنها اختصاص به تکوین و مقدرات زندگی ندارد، بلکه شامل تشریع هم می شود، چون آیه شریفه راجع به تشریع است. چیزی که هست به اختلاف اعتبارات مختلف می شود، و اما اینکه کلمه عصا امید است در خصوص این آیه به معنای واجب بودن استعمال شده باشد، آیه شریفه دلالتی بران ندارد، و ما در سابق هم گفته ایم که این کلمه در مورد خدای تعالی هم به همان معنای لغویش در قرآن به کار رفته که همان اظهار امید باشد. پس نباید به گفته بعضی ها اعتنا کرد که گفتند در قرآن همه چیز مصداق عصا است، چون عصا در قرآن و از ناحیه خدا واجب است. و از این عجیبتر مطلبی است که از بعضی مفسرین نقل شده که گفتند هر چیزی که در قرآن با کلمه عصا بیان شده واجب است، مگر دو جا، یکی در مسئله تحریم که فرموده عصا ربه ان طلقکن، پاورقی دوم، و یکی هم در سرگذشت بنی اسرائیل که فرموده عصا ربکم ان یرحمکم، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 1 صفحه 244. 2. سوره تحریم آیه 5. 3. سوره اسراء آیه 8. ادامه متن. و نیز در الدرالمنصور است که ابن جریر از طریق سدی روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله قشونی به ناحیه ای فرستاد و در آن قشون 7 نفر یک فرمانده داشتند که فرمانده آنان عبدالله ابن جحش اسدی و بقیه نفرات عمار یاسر بود و ابو حزیقت ابن عتبت ابن ربیعه و سعد ابن ابی وقاص و عتبت ابن صفان سلمی هم پیمان بنی نوفل و سهل ابن بیزا و عامر ابن فهیره و واقد ابن عبدالله یربوعی هم پیمان عمر ابن خطاب. و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمانی نوشت برای فرمانده آنان و دستور داد آن را نخواند تا به ملل برسد و در آنجا پیاده شود. همین که عبدالله و نفراتش به آن بیابان رسیدند، نامه را گشود، دید نوشته حرکت کن تا برسی به بیابان نخله. عبدالله بیارانش گفت هر کس خریدار مرگ است راه بیفتد و وصیت خود را بکند. من وصیت خود را می کنم و به پیروی از دستور رسول خدا حرکت خواهم کرد. این بگفت و حرکت کرد و از نفراتش سعد ابن ابی وقاص و عتبت ابن غزوان، ظاهراً صفان باشد، که شتری از شتران خود را گم کرده و به دنبال آن رفته بودند، جای ماندند و ابن جحش همچنان پیش می رفت تا رسید به حکم ابن کیسان و عبدالله ابن مغیرت ابن عثمان و امر حضرمی. عبدالله با این چند نفر جنگ کرد تا در آخر حکم ابن کیسان و عبدالله ابن مغیرت ابن عثمان اسیر شدند و امر حضرمی کشته شد که واقد ابن عبدالله او را کشت. و این اولین غنیمتی بود که به دست اصحاب محمد صلی الله علیه و آله افتاد. همین که وارد مدینه شدند و اسرا و اموال را همراه آوردند، مشرکین اعتراض کردند که محمد ادعا می کند که پیرو فرمان خداست، آن وقت خود اولین کس می شود که حرمت ماه حرام را می شکند. به دنبال این واقعه بود که این آیه شریفه نازل شد. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. درست است، ما هم میگوییم این عمل حلال نیست، اما شما مشرکین بزرگتر از قتل در ماه حرام را مرتکب شدید آن زمان که کفر ورزیدید و محمد را از آمدن به مکه جلوگیر شدید و فتنه که همان شرک به خدا باشد نزد خدا از قتال در ماه حرام بزرگتر است و باز به همین جهت فرمود و صد عن سبیل الله و کفر به. پاورقی یکم. مؤلف: روایات در این معنا و قریب به این معنا از طرق اهل سنت بسیار است و نیز در مجمع البیان این معنا روایت شده و در بعضی روایات آمده که قشون نام برده 8 نفر بودند که نهمی آنان امیرشان بود. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 1 صفحه 250. 2. مجمع البیان جلد 1 صفحه 312. ادامه متن. و باز در الدرالمنصور است که ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم و بیهقی از طریق یزید ابن رومان از عروه روایت کرده اند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله عبدالله ابن جحش را به نخل فرستاد و به او فرمود آنجا بمان تا از اخبار قریش چیزی کسب نموده برای ما بیاوری، و دستور جنگ به او نداده بود، چون این جریان در ماه حرام اتفاق افتاد و قبل از براه انداختنش فرمانی برایش نوشته بود. آنگاه فرمود تو و نفراتت حرکت کنید و بعد از 2 روز راه پیمایی فرمان را باز کن و بخوان هر چه دستورت داده بودم عمل کن و زنهار هیچ یک از نفراتت را در آمدن با خودت مجبور مساز. عبدالله بعد از 2 روز راه پیمایی فرمان را باز کرد، دید در آن نوشته شده به راه خود ادامه بده تا به نخله برسی و از آنجا اخبار قریش را آنچه به دست می آوری در دست رس ما قرار دهی. بعد از خواندن فرمان به نفرات خود گفت من مطیع فرمان رسول خدایم، از شما هم هر کس میل به شهادت دارد با من به راه بیفتد که من به امر رسول خدا راهم را ادامه می دهم و هر کس از آمدن که راحت دارد برگردد، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا از این که شما را مجبور سازم نهی کرده. نفراتش همه با او رفتند تا به نجران رسیدند. در نجران سعد ابن ابی وقاص و عتبه ابن غزوان شطوری را که داشتند گم کردند و به تعقیبش رفتند و در نتیجه از عبدالله جدا گشتند. عبدالله با بقیه نفراتش به راه خود ادامه دادند تا به نخله رسیدند. در نخله بودند که سر و کله عمرو بن حزرمی و حکم ابن کیسان و عثمان و مغیرت ابن عبدالله با اموالی که با خود داشتند و از طایف چرم و روغن به مکه می بردند پیدا شد. مسلمانان همین که آنها را دیدند، واقد ابن عبدالله که سر خود را تراشیده بود به ایشان نزدیک شد و ایشان مردی سر تراشیده دیدند. عمار گفت او با شما کاری ندارد. آنگاه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله با یکدیگر مشورت کردند که چه کنیم. یکی گفت اگر اینها را بکشید در ماه حرام کشته اید، چون این جریان در روز آخر جمادی واقع شده بود، و اگر رهاشان کنید دیگر دست به آنها پیدا نخواهید کرد، چون همین شب وارد مکه الحرام می شوند و مکه هم جای کشتن کسی نیست. و سرانجام نتیجه مشورتشان این شد که ایشان را بکشند. پس واقد ابن عبدالله تمیمی با 1 تیر عمرو ابن حزرمی را کشت و عثمان ابن عبدالله و حکم ابن کیسان هم اسیر شدند و مغیره هم فرار کرد و دست مسلمانان به او نرسید. شتران و اموال را حرکت دادند تا به مدینه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند. حضرت فرمود به خدا سوگند من به شما دستور نداده بودم در ماه حرام جنگ کنید. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آن 2 اسیر و اموالشان را توقیف کرد و در آنها تصرفی نکرد. وقتی این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند سخت پریشان شده پنداشتند که هلاک گشتند. مسلمانان هم به این عمل توبیخشان می کردند. و اما قریش وقتی از عمل مسلمانان خبردار شد گفتند ما محمد خون حرام را ریخت و اموالی را به غارت برد و اسیرانی گرفت و حرمت ماه حرام را هتک کرد. و از این قبیل بدگویی ها سر دادند تا آنکه این آیه نازل شد. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. همین که این آیه نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله اموال را تصرف کرد و از دو اسیر هم فدیه گرفت. مسلمانان گفتند: یا رسول الله، آیا طمع داری که ما هم جنگ کنیم؟ در پاسخ آنان این آیه نازل شد: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. پاورقی یکم. و این جمعیت 8 نفر بودند که نهمی آنان عبدالله ابن جحش امیر ایشان بود. پاورقی دوم. مؤلف: در اینکه آیه شریفه ان الذين امنوا والذين هاجروا درباره داستان اصحاب عبدالله ابن جحش نازل شده، روایات دیگری نیز هست و این آیه دلالت دارد بر اینکه اگر کسی عملی را قربتاً الالله انجام دهد و در عمل خطا کند معذور است و خلاصه هیچ گناهی در صورت خطا گناه نیست. و نیز دلالت دارد بر اینکه مغفرت به غیر مورد گناه هم تعلق می‌گیرد. و در این روایات اشاره هم به این معنا هست که سائلینی که جمله یسألونک پرسش آنان را نقل می‌کند مؤمنین بودند، نه مشرکین که کار مؤمنین را مورد طعنه قرار می‌دادند. روایت ابن عباس هم که در بحث روایتی سابق گذشت این معنا را تایید می‌کند، چون در آن روایت داشت هیچ مردمی را بهتر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم، چون تا رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده بود بیش از 13 سوال از او نکردند که همه آنها در قرآن است و آن عبارت است از یسألونک عن الخمر والمیسر و یسألونک عن الشهر الحرام تا آخر حدیث. باز مؤید این معنا این است که خطاب در آیه به مؤمنین است، چون می‌فرماید ولا یزالو، با شما قتال می‌کنند تا شما را از دینتان برگردانند. پاورقی ها: 1. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت نموده در راه خدا جهاد نمودند، آنها امیدوار رحمت خدایند. 2. دورالمنصور جلد 1 صفحه 250.